بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در دلیل تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هست. دلیل دوم با توضیحات و دقایقی که داشت مفصل عرض کردیم و یک نکته‌ای باقی مونده نسبت به اون آخرین فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در جواب دوم از اون اشکالی که مطرح کردن فرمودن که و این شعرت قلت و توضیحش رو دیروز عرض کردیم که خلاصه توضیحش این بود که لاتنقض شامل اصل سببی می شود و شامل اصل مسببی نمی شود. چرا؟ چون گفتیم خود لاتنقض نسبت به اصل سببی نسبت حکم به موضوعه، در نتیجه رتبتن مؤخر است از اصل سببی. این یک اصل مسببی هم اصل مسببی هم روشن است که چون مسببه از اصل سببی مؤخره، نتیجه این شد که اصل مسببی با این لاتنقض فی رتبت واحده میشه. وقتی فی مرتبت واحده شد دیگه نمیشه این لاتنقض شامل مسببی بشود. خلف فرض لازم میاد. اگر بخواد شامل مسببی بشود باید این اصل سببی به منزلت الموضوع باشه و رتبتاً مقدم باشه و لاتنقض، در حالی که فرض کردیم اینها فی رتبتاً واحده هستند. سبب مسبب اینا در یه رتبن دیگه، اما فرض اینه. از کجا؟ دل اخره خیلی خوب به چه بیان در درست باشن؟ این احتمالش رو میدین
یعنی هر دو مؤخر هستن ولی از خیلی دلیل
خب و فرض رتبه دیگه نداریم. ما غیر از این سه چیز الان نداریم. اونی که در فلسفه میگن این است که ما یه چیز دیگه یه ممکنه داشته باشیم. او مثلا فرض کنید فاصل بشه بین این دو چیز. اینجا سه چیز داریم، یه سببی داریم، یه حکم داریم، یه مسببی داریم. وقتی میگیم که اون حکم مؤخره، این مسببی هم مؤخره، چون شیء دیگه اینجا وجود نداره لازمش هست که این دوتا در یک رتبه واحده باشه. اگر شیء دیگه بود ما میگفتیم این مربوط به اون شیء، ممکن است که این مؤخر یا مقدمه بر اون باشه، چون شیء دیگه ای نداریم اینجا.
نه خود مسببی هم موضوع باشه برای همون جا.
کدوم هر دو
متأخر از سببی
هم ولی
در این
حال
خود
مستبدی
موضوع باشه برای
همون جا. خب میدونم الان در رتبه خود در رتبه همه خود که قرار گرفته فرض اینه مسببی. حالا ببین اینجا یک اشکالی رو مرحوم محقق اصفهانی الان با مقام شریف داره و اون اشکال اینه، میگوید که شما یک حالا به بیان استیمن دارم عرض میکنم، یه مغالطه اینجا در این بیان وجود داره و اون مغالطه این است که ما آمدیم همون حکم لاتنقض شامل نسبت به سببی را همون رو باز نسبت به مسببی داریم ملاحظه می کنیم، در حالی که لاتنقض یک عام استغراقیه به تعداد افراد انحلال پیدا میکنه. میگه ما یک فردش این یقین و شک در سببه، این یک فردمونه، لاتنقض نسبت به اون فرد حکمون، اما همین لاتنقض نسبت به یقین و شک در مسببی یک فرد دیگری از حکم داره. یعنی اگر ما همون حکمی که شامل یقین و شک در سببی میشد به عینه میخواستیم بیاریم برای مسببی، این اشکال مرحوم شیخ وارده، در حالی که چون ما انحلال رو قائلیم بگیم لاتنقض به تعداد یقینها و شکها انحلال پیدا میکنه، پس یک فردش میاد در مورد یقین و شک سببی، یه فرد دیگرش میاد در یقین و شک مسببی. و مؤید این مطلب، حالا دیروزم بعد از درس بعضی از آقایونم حالا اگرم دقیق همین رو نخواستن بگن اشاره ای داشتن، بالاخره میگه ما این مسبب یقین و شک داره یا نداره، چون طبق این بیان شیخ اصلا لاتنقض شامل یقین و شک در مسبب نباید بشه. آیا این مسبب و شک مسببی یقین و شک دارد یا ندارد؟ مسلم داره، یک یقین سابق داره، یک شک لاحق داره، لاتنقض مسلم شامل اون هم میشه. لذا نباید بیایم بگیم که آقا این حکم اصلا شاملش نمیشه. و در نتیجه در دلیل دوم، اگر ما بخوایم دلیل دوم شیخ رو یک جمع‌بندی بکنیم، ما اون اضطرابی که در اثناء مطالب بود او رو حلش کردیم. حالا عرض بکنم میبنه اون اضطرابی که در اثناء کلام شیخ بود، گفتیم آقا شیخ در اول میگوید شمول لاتنقض نسبت به شک در سبب مانع اون ان شمول این نسبت به شک در مسبب، بعد آمد در اثنا پای دلیل آخر رو مطرح کرد که ما این رو با توضیحاتی که دادیم این اضطراب رو برطرف کردیم، اما در آخر کلام طبق این بیانی که شیخ داره، حتی طبق جواب اول، بر حسب جواب اول ما باید بگیم اصلا یقین و شک در مسبب لیس من افراد لاتنقض، و طبق جواب دوم باید همین رو بگیم، بگیم اصلا در یقین و شک در مسبب لاتنقض جریان نداره، نه به این دلیل که عموم چون شامل سببی شده، به این دلیل که عموم شامل سببی شده است ما بیاییم بگیم این مانعون ان شمول نسبت مسببی. در آخر کلام شیخ با یک استصحاب دیگه بیشتر مواجه نیست، در صدر کلام اصل امکان و شمول لاتنقض نسبت به یقین و شک مسبب رو میپذیره، منتها میگه مانع وجود داره، این شمول نسبت به شک در سبب مانعیت از این داره، اما در ذیل کلام اصلا با استدلالی که میکنه از اول شمول لاتنقض نسبت به یقین و شک مسبب دچار استحاله است، دچار این است که اصلا قابلیت این نداره که شامل یقین و شک در مسبب بشه. این اشکال به نظر ما در کلام شیخ میمونه، اما اجازه بفرمایید من جمع‌بندی کنم، اونم عرض کنم عرض می شود که جمع بندی دلیل دوم این شد که ما اگر دلیل دوم رو برگردونیم به این مطلب که بگیم جریان استصحاب در سبب مسبب از آثار شرعیه اوست، اما جریان استصحاب در مسبب سبب از آثار شرعیه اون نیست، این یک وجه خوبی برای تقدیم سببی بر مسببی میشه. بیان دوم این بود که بیاییم بگیم آقا با اجرای اصل در سبب ما نسبت مسبب حالا یا حقیقتن یا حکمن شکی دیگه وجود نداره تا بخواییم به استصحاب جاری بکنیم، موضوع او را یا حقیقتن یا تعبدن از بین میبره و با این دو تا بیان در این دلیل دوم بگیم این دلیل بر این است که اصل جاریه در سبب بر مسبب مقدم میشه. خب حالا از اشکال اصفهانی چی جواب میدیم؟ زومی نداره افراد در یه رتبه باشن، ترجیح ندارن ولی در این استدلال نقشی نداره. افراد ما دو تا لاتنقض درست کنیم، ببینیم اصفهانی میگه خیلی خوب او با تقدم رتبی درست کرد در فرض که یک حکم باشه، اما وقتی میگیم انحلال داره نسبت به افراد متعدد منحل میشه، اینجا دیگه اون اشکال و اون بیان شیخ وارد نیست. آقای غلامه تا چی گفت میشه؟ اون
بله
افراد یقین و شک های هزار مورد دیگه، یقین و شک های هزار مورد دیگه. نه اونا شامل مسبب نمیشه، ما صدها مورد یقین و شک که دیگه هم داریم لاتنقض به تعداد اونها منحل میشه. نه در اینجا اینطوره، در اینجا اینطوره، شما در اونجا که حکم رو استصحاب میکنید میره آقا این قبلا واجب بوده اما هم واجبه، نه بحث سببیه نه مسببیه. میخوام بگم اونم از افراد لاتنقضه، اونم از افراد لاتنقضه، یه تعارضی نیست. اصلا با این بیان اصلا عرض کردم هم مرحوم نراقی هم لازمه کلام شیخ این است که یه استصحاب بیشتر نداریم در اینجا. لازمه کلام شیخ این است که ما یک استصحاب داریم و اونم در سبب، اصلا در استصحاب در مسبب یه استصحابی جاری نمیشه. خیلی خوب، باید از هم راه اثر مطرح بکنیم، اون وقت یه بر میگردیم این که بگیم استصحاب در سبب اثرش نسبت به مسبب هست اثر شرعیش، اما بالعکس نیست، بهترین راهش همینه. فقط خب عرض میکنم دو تا دلیل دیگه هم وجود داریم، دو تا دلیل دیگه هم هست که این رو عرض بکنیم در کلام مرحوم شیخ برای اینکه چرا استصحاب در سبب مقدم بر مسببه. دلیل سومی که شیخ عنوان میکنن این است که ما اگر استصحاب در سبب را کنار بگذاریم اساس استصحاب یه قلیل الفائده میشه. اگر ما استصحاب جاری در شک در سبب را مقدم نکنیم استصحاب یه چیز قلیل الفائده ای میشه. حالا بیان زاده بیانش این است که میفرماید که ما یا استصحاب رو باید در موضوع جاری کنیم یا در احکام. در موضوعات وقتی میخواییم یک موضوعی را استصحاب بکنیم از نظر آثار این آثار دو نوعه، یا این آثار حالت سابقه دارند و سابقا هم موجود بودند، یا این آثار قبلا موجود نبوده. مثلا ببینید شما وقتی در حیات زید شک میکنید، میگید زیدی بوده، زوجه‌ای داشته، اون موقعی که بود واجب بود نه انفاق و نفقه دادن به زوجه، الان نمیدونیم زید حیات دارد تا این انفاق به زوجه واجب باشه یا نه. خب اینجا وجوب نفقه زوجه قبلا هم موجود بوده. مستشکل میگه در این گونه آثار ما دیگه نیازی به استصحاب حیات زید اصلا نداریم، ما در این گونه آثار میگیم خود این وجوب نفقه زوجه قبلا یک حکمی به نام وجوب نفقه زوجه بوده، الان هم شک میکنیم این وجوب نفقه هست یا نه، همون رو استصحاب میکنیم و با استصحاب این اثری که قبلا هم بوده دیگه نیازی به استصحاب حیات ما نداریم اصلا. این یکی. اما فرض دوم این است که یه آثاری داریم قبلا نبوده، بگیم آقا خب این زید اگر مرده باشه طبقه اول یعنی طبقه قریبه به او از او ارث میبره، اون زمانی که حیات داشت بحث ارث که نبوده. اینجا میایم با استصحاب عدم میگیم شک میکنیم این الف که وارث میشه اگر او مرده باشه این وارثه، این آیا از اون زید ارث میبره الان یا نه. ما یه استصحاب عدم جاری میکنیم اینجا، میگیم از عدم توریثه، از عدم الارثه. نه خود ارث که نبوده، عدم حالت سابقه شه ولی یک اثر موجود نبوده. نه اینجا منظور اون آثار وجودی است که قبلا بوده، مثل وجوب نفقه و اینها. نتیجه این می شود که ما نسبت به آثاری که قبلا بوده همون رو استصحاب میکنیم، نسبت به این آثاری که نبوده استصحاب عدم میکنیم. در هر دو فرضش دیگه نیازی به استصحاب حیات نداریم. شما با استصحاب حیات میخواید چه کار بکنید؟ با استصحاب حیات میخواید بگید که پس این زید از او ارث نمیبره، خب اصل عدم ارث رو جاری بکنیم. در موضوعات اگر ما اصل سببی را که حیاته نیاییم مقدم بکنیم بر مسببی و مسبب یا اثریست که قبلا موجود بوده یا اثر معدومه، در اثر موجودش استصحاب داریم، در اثر معدومش هم استصحاب داریم. فرض الان این است که ما موضوع که سببیه استصحاب مقدم نکنیم، فرض کلام مستدل اینه لولم یبن علا تقدیم الاستصحاب فی السبب. خب اگر لولم یبن میگم خیلی ما اگه این رو گوشیم کنار، در مسبب ما اینا رو داریم،
آثارش یا موجود بودن
قبلا
یا نبودن،
خیلی مسبب. خیلی خوب.
و اگر نبودن اینو
که
از طریق
موضوع، نه عدم موضوع، همون عدم الارث دیگه، عدم الارث. اجازه بدم عرض میکنم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که ما اصلا دیگه ما استصحاب در موضوع دیگه فایده ای نداره و نتیجه میشه ما استصحاب رو منحصر بکنیم به احکام شرعیه تکلیفیه و کلیه. ما بحث استصحاب در موضوع به لحاظ اینکه آثارش این چنینه بذارید کنار، فقط به مسئله استصحاب در احکام رو بپذیریم و نتیجه این می شود که حالا احکام وضعیه هم باشه مانعی نداره، نتیجه این می شود که استصحاب چه قریب و فائده
خلافی مورد
استصحاب کلا روایت استصحاب من عرض میکنم اونم در جوابش هم هست این مطلب. ببینید حالا عبارتی که شیخ در وسائل آورده، این عبارت در صدرش میگه که در موضوعات نسبت به آثار سابقه این استصحاب بلا اثر است، اما نسبت به آثار معدومه فایده وجود داره. ولی باز در آخر شیخ میگه نه، یعنی هست رو فائدت الاستصحاب در احکام فقط، و روح استدلال همینه. یعنی اگر باز عبارات رو بخواییم اینجا یه مقداری درش مکتب بگذاریم و ببینیم که چی عبارت، باز عبارت این مقدار استراب داره. اساس استدلال اینه که آقا ما در باب موضوعات سبب و مسبب داریم، موضوع سبب است، آثارش میشه مسبب. اگر استصحاب در موضوع رو مقدم نکنیم آثار تکلیفش روشنه، به همین بیانی که عرض کردم. در نتیجه ما هستیم و یک استصحاب در احکام کلیه، یعنی کار موضوع دیگه نداشته باشیم، و نتیجه است که تمام این ادله استصحاب منحصر میشه در احکام و این میشه وقت قلیل الفائده.
من تا
آروز من هم فرناده دارم در درمان نماشه استثاب این موضوعات کنیم، یعنی چیگری؟ اومده اطلاع بقیه اطلاع
در موضوعات رو سرم کرد.
خب نتیجه عدم تقدیم، رو فرض عدم تقدیم دیگه
در فرض
تا آروز میگه وقتی تقدیم پیدا نکرد، وقتی تقدیم پیدا نکرد اصلا دیگه ما هستیم و استثاب در آثار مسئله رو تمام میکنه، چه نیازی دیگه داریم بگیم؟ اگر ما این رو بیاریم مقدمش بکنیم درست. حالا دقت کنید جواب شیخ رو ببینید چیه. مرحوم شیخ بفرماید آه تعجب شما همین آثار رو که میخواید استصحاب بکنید، مگر ما قبلا به شما یاد ندادیم یکی از شرایط استصحاب چیه؟ احراز موضوعه. اگر شما احراز موضوع نکنید که نمیتونید استصحاب بکنید، یعنی با قطع نظر از مسئله سببی و مسببی، ما برای این که بگیم وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج هست، باید احراز موضوع بکنیم که موضوعش خود زوجه و خود زوجه هست، اینو قبلا باید احراز بکنیم. لذا ما نمیتونیم بگیم آقای استصحاب در اینجا در موضوع اصلا دیگه جریان نداره. به عبارت اخرى مستدل دنبال این بود که با عدم تقدیم سبب بر مسبب استصحاب در ملزوم را که همون موضوعه، این به طور کلی منتفی کنه. شیخ با این بیانش میگوید که وقتی ما گفتیم یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوعه، شما در همین وجوب نفقه، در همین عدم توریث، تا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، تا بقای موضوع احراز نشه، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب نیست. اصلا کاری به سببی و مسببی نداریم. شما در بحث احراز موضوع، شما در بحث احراز موضوع مگر مثلا رو بردید سبب و سببی؟
اگر موضوع با قافتاری که نسخه
در اختیار
ما چه نیست؟
بلوجستان هست، ولی شما وقتی اونجا، ما این همه یک ما بحث کردیم که آقا بقا اون موضوع از شرایط استصحابه، اصلا بحث سبب و سببی رو مطرح نکردیم اونجا. اونجا می آمده می گفتیم که آقا اگر وحدت قضیت این نباشه نقض معنا نداره، اگر وحدت قضیت این و بقا اون موضوع نباشه حقیقت استصحاب معنا نداره. راههایی که اونجا بود ارتباطی به بحث سبب و مسبب نداره. اینجا نه اگر نداریم زید هست یا نه این وجوب نفقه بر روی مرد دیگه ای بخواد بشه که قضیت این
متحد نه احکام شما متحد نه لحاظ نمی کنیم که
احکام کلیه احکام کلیه کار موضوعش نداریم
الان این اشکالی که جواب بگن
به جایی شامل احکام به احکام کلیه هم میشه نه در احکام کلیه میگه ما یک وجوبی برای نماز جمعه در زمان حضور بوده الان هم استثاب میکنیم جهاد در زمان معصوم واجب بوده الان هم استثاب میکنیم کاری موضوع نداریم کاری به موضوع خارجی نداریم اونجا البته وحدت قضیت این هست اونم درسته ببینید فرق استثاب موضوع و استثاب احکام چیه در استثاب موضوع شما میرید سراغ آثار میرید خب حالا که گفتید این زید زنده است چی میخواید برش بار کنید؟ حالا که میگید این مایه خونه چی میخواید برش بار بکنید؟ در استصحاب موضوع شما میرید سراغ ترتیب آثار ولی در استصحاب احکام بگیم آقا شما چه نتیجهی میگیرید؟ نتیجتون غیر از خود حکم چیست؟ بگیم در زمان حضور جهاد واجب بوده الان هم واجب تمام شد اینجا دیگه شما نمیاد به یک اصولی بگید آقا اثرش کو اثر خودم حکم شرعیه یعنی این که از اول استصحاب خوندیم استصحاب یک قسمش در احکامه یک قسمش در موضوعاته و بعد میایم اثر رو مطرح میکنیم در باب احکام ما دیگه اثر نمیخواییم این اون موقع واجب بوده الان واجبه اون موقع حرام بوده الان هم حرامه اینجا دیگه میگه خب الان واجبه مثل اثرش رو اثر نمیخواد خود همین اثر خود همون حکمه اما اذا کان المستصحب موضوعا من الموضوعات الخارجیه میگه آقا زید قبلا بوده الان هم استصحاب میکنیم هست قبلا عادل بوده الان هم استصحاب میکنیم عادله قبلا مجتهد بوده الان هم استصحاب میکنیم مجتهده اینا میگه خب آقا باید یک اثر برش متردد بشه برای و اونم اثر شرعی باید باشه و میگه سراغ اثر شرعیش لذا طبق بیانی که مستدل در اینجا آورد میگه خب آقا اگر شما استصحاب بردید تو احکام کلیه ما کاری به شما نداریم اونجا نه سببه نه مسببه ادله استصحاب میاد اونجا رو میگیره ولی اگر مسئله تقدیم سبب بر مسبب در موضوعات رو کنار گذاشتید اونجا دیگه استصحاب در خود آثار مستقیما جاری میکنیم ما نتیجه این میشود که جریان استصحاب خیلی قلیل الفائده میشه فقط در احکام کلیه جریان پیدا میکنه نه موضوعش رو گفتیم حیات نیست موضوعش رأی میمان این رأی قبلا برای ما حجیت داشت و ما میتونستیم تبعیت کنیم الان هم تبعیت کنیم
پس الان معنی جوابش ارتباطش با مستشکل نفهمیدم مستشکل سه دست کرد یکی احکام ترتیبی احکام کلی یکی آثار سابقه سومی آثار معدومه اول دارم بفهمید از این سه قسم کدوم با بحث اصل سببی و مسببی ارتباط داره
هم آثار سابقه هم آثار معدومه
نه اون طهارت ما و اون نجاست صبح کدوم از این سه تا
نه
اجازه
بدید
جوابی که شیخ میده میخوره به چی معدومه سابقه چرا نه معدومه
نه حالا مثال که نمیخواد درش شما مناقشه بکنید شما در هر موضوعی به منزلت سر برای اثر خودشه درسته این اثر یا قبلا بوده یا نبوده اگر بوده همون اثری که قبلا بوده استصحاب میکنه پس دیگه نیاز به استصحاب موضوع نیست اگرم نبوده عرض کردم ولو باز در عبارت شیخ داره که ینحصر الفائده فی الآثار التي کانت معدومه ولی
من در بحث ما
اجازه بدید ببین
در بحث ما
اجازه فرمایید
طهارت آب و
فعل اجازه بدید در آخر عبارت چی میگه آقا؟ در آخر عبارت میگه من حسرت الفائده فی استصحاب الاحکام تکلیفی الذی یراد به استصحاب ابقاء انفسها فی زمان الله. یعنی در اول نتیجه میگیرد که فائده میاد در آثار معدومه، یعنی بگیم ما نسبت به آثار معدومه ما اگر این اصل سهمی رو مقدم کردیم خب دیگه نیاز به استصحاب در اون اثر معدوم نداریم مثلا، ولی باز از اینم برمیگرده بالاخره اونجا استصحاب دیگه. شما در وجوب نفقه میگید آقا زمانی که این زید بود نفقه زنش برش واجب بود الان استصحاب میکنیم، این یک. میگیم زمانی که زید بود این امر ازش ارث نمی برد حالا استصحاب بکنیم عدم الارث رو، در هر دو استصحاب جاریه، فرقی نمی کنه. نتیجه این میشه شیخ باید همون حرف در آخر رو بزنه که مستدل یا اگر ما تقدیم سبب بر مسبب نکنیم لازمش است که تمام این روایات استصحاب بیاد در احکام کلیه تکلیفیه. اون وقت ببینید این جوابی که مرحوم شیخ داد یک جوابه، جواب دوم این است که حالا بگیم آقا استصحاب اصلا میشه قلیل الفائده، مگه محضوری داره؟ اگه بگیم آقا تمام این روایات در این محدود خلاصه میشه، اما مشکل همین است که آقای آزادمنش هم اشاره کردن ما اگر آمدیم روایات استصحاب رو منحصر به احکام کلیه تکلیفیه کردیم با مورد این روایات چه کار بکنیم؟ اصلا تو مورد این روایات است که کسی یقین به طهارت داشته الان نمیدونه خفته و خفتتان عارض شده و طهارت از بین رفته یا نه، امام میفرمد بنا رو بگذار بر همون یقین ثابت. یعنی در مورد این روایات امام آمده در موضوع استصحاب جاری کرده. یه نکته رو عرض کنم روش فکر بفرمایید، ما یه دلیل چهارم و یه دلیل پنجمی هم مرحوم ناینی داره که برای تقدیم سبب بر مسببه این رو ذکر خواهیم کرد، اما اگر کسی این سوال رو مطرح بکنه توی این روایات امام آمده اصل جاریه در مسبب را بر سبب مقدم کرده، چرا؟ چون توی این روایات سائل میگه من نمیدونم نوم عارض من شد یا نه، نوم رافع طهارته، عدم نوم سبب است برای بقای طهارت. خب حالا چرا امام اینجا مسئله بقای طهارت رو مطرح کرد؟ چرا نسبت بقای طهارت؟ طهارت مسببه، اگر نوم بیاد طهارت میره، اگر نوم نیاد طهارت باقیه. امام چرا مسئله اصالت و عدم نوم، یعنی چرا اصل جاریه در سبب را تو این روایات مطرح نکرده؟ و آیا میشه بگیم از این روایات این حرفی که آقایون دارن میزنن اصل جاریه در سبب مقدمه بر اصل جاریه در مسببه؟ بگیم آقا حرفتون با همه ادلتون محترم، اما این روایت خلافشو میگه، این روایت میگه بید اصل در مسبب جاری کنید. روی یه تعملی بفرمایید، فردا دلیل چهارم و بعدم دلیل مرحوم ناینی رو باید بخونیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.